سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند. از کلام خدا قسمتی رو بردمون امیررضا برای شما قرائت خواهند کرد. خواهش من این است که با دقت به آیاتی که خوانده میشه توجه بکنید. موضوع امروز کلام من در ارتباط با این قسمت از کلام خدا خواهد بود از رساله دوم پتروس آیات 3 تا 11. بفرمایید بدر امیررضا.
کلام خداوند در نامه دوم پتروس رسول باب 1 آیات 3 الی 11 اینطور می‌فرماید: زندگی مسیحی در پرتو دعوت الهی. قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطه جلال و نیکویی خیش فرا خوانده است. او به واسطه اینها وعده های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید و از فسادی که در نتیجه امیال نفسانی در دنیا وجود دارد برهید. از همین رو به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید و به واسطه نیکویی شناخت و به واسطه شناخت خویشتنداری و به واسطه خویشتنداری پایداری و به واسطه پایداری دینداری و به واسطه دینداری مهر برادرانه و به واسطه مهر برادرانه محبت. زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بی فایده و بی ثمر باشید. اما آن که آری از اینهاست کور است و کوته بین و از یاد برده که از گناهان گذشته خیش پاک شده است. پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید، چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین دخول به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. آمین.
آمین. آمین. خیلی ممنون برادر امیررضا. دعا کنیم عزیزان، دعای کوتاهی داشته باشیم. پدر آسمان، امروز توسط کلام زنده‌ات با کلیسایت، با فرزندانت سخن بگو. کلامی که ایمان می آفریند، کلامی که تبدیل می کند، کلامی که مثل شمشیر می برد، کلامی که حیات می بخشد، کلامی که نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند. امروز توسط کلامت با فرزندانت سخن بگو و توسط روح القدست اعماق این کلام را آشکار بساز. در نام عیسی مسیح طلبیدی با شکرگزاری. آمین. خب متنی که برادرمون قرائت کردند متن بسیار غنی است. بعضی قسمت‌های کلام خدا در یک حجم خیلی کم ما می‌بینیم که حقایق بسیار عمیق و مهمی یک جا بیان شدن. بعضی قسمت‌ها، همه قسمت‌های کلام خدا پر از برکات و حقایق عمیق، حقایق عالی هستند که برای نجات ما مفیدن. ولی بعضی قسمت‌های کلام خدا انگار این حقایق رو به شکل خیلی خلاصه و موجز نویسنده بیان میکنه. قسمت های مثل افسوسیان باب 1، اون باب های اون آیات اول، صحبت های مسیح در شب آخری که با شاگردان هست در انجیل یوحنا ثبت شده و یکی از این قسمت ها همین متنی بود که برادرمون خوند. آیات زیاد نبودن، از آیه 3 تا 11، ولی خیلی حقایق عمیق و تاثیرگذاری در همین آیات اندک بیان شده که امروز من سعی میکنم معنای این آیات رو کمی باز بکنم، کمی در موردش تفکر و تعمق بکنیم. به یک معنا در همین آیات کوتاه پتروس رسول سعی میکنه یک تصویر بزرگ از زندگی مسیح، تصویر کلی از زندگی مسیح بده که زندگی مسیح یعنی چی. و خیلی زیبا این کار رو میکنه. در یک متن خیلی موجز و کوتاه داره میگه که اصلا زندگی مسیح یعنی چی، چطوری شروع میشه و چجوری تموم میشه، به کدام سمت و سو میره. به یک معنا نقشه راهه، تصویر بزرگی که یعنی چی زندگی مسیحی. و وقتی از آیه 3 شروع میکنه در مورد فیض خدا صحبت میکنه که انگار همه چی وابسته به فیض خداست. خداست که یک نجات عظیم در عیسی مسیح برای ما تدارک دیده. میگه قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. هر آنچه که ما نیاز داریم برای اینکه اون حیات جاودان رو داشته باشیم، زندگی خداپسندانه و دیندارانه رو داشته باشیم، قدرت الهی او برای ما آماده کرده، ارزانی داشته. قدرت الهی. پس قدرت الهی کافی است. همین چی بسته به این فیض و قدرت الهی داره تا ما اون حیات دینداری رو داشته باشیم. و بعد میگه حالا چه جوری این قدرت الهی عمل میکنه؟ آیه بعدی میگه که این را از طریق شناخت و میسر شده. این از طریق شناخت و میسر شده که ما رو به واسطه جلال و نیکوی خویش فرا خوانده است. به واسطه شناخت شخصی او هست که ما میتونیم این نجات رو تجربه کنیم. کلمه که اینجا شناخت به کار میبره پتروس در متن یونانی به معنای شناخت انتزاعی و مفاهیم نیست، بلکه شناخت تجربی است. رابطه شخصی است. وقتی ما با خود رابطه شخصی داریم، ارتباط شخصی داریم، یک رابطه ای داریم که توش تجربه میکنیم شخصیت او را، میشناسیم او را. و این کلمه شناخت رو 4 بار در همین باب اول پتروس به کار میبره. کلمه خیلی مهمی است در این باب. 4 بار این کلمه رو به کار میبره. پس چون رو میشناسیم، یکی از طرقی که ما میتونیم این نجات رو، حیات رو تجربه کنیم، شناخت مستقیم او هست، رابطه فردی، شخصی، صمیمانه و تجربی با خدا. و در ادامه چی میگه؟ او به واسطه اینها وعده های عظیم و گرانبای خود را به ما بخشیده است. و همچنین وعده های عظیم و عالی. ما رو میشناسیم و بعد وعده های عظیم و عالی به ما داده که در این وعده ها تفکر میکنیم، تعمق میکنیم، باور میکنیم این وعده ها رو. و همه اینها باعث میشه که ما اون حیات و اون نجات عظیمی رو که او برای ما تدارک دیده تجربه کنیم. و بعد یک اصطلاح خیلی جالب بکار میبره، به نظر من خیلی جای تأمل داره. او پس با شناخت او به واسطه وعده‌های عظیم و عالی من حیات رو میابیم تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید. چه اتفاق میفته؟ ما شریک طبیعت الهی میشیم. خیلی میشه در مورد این کلمه صحبت کرد. طبیعت الهی، خدایی که خدای بی نهایت عظیمی است، اتفاقی که در مسیح میفته اینه که ما رو میخونه که ما شریک طبیعت الهی او بشیم. یعنی چی شریک طبیعت الهی او بشیم؟ یعنی میتونیم شبیه خدا بشیم؟ چی میخواد بگه اینجا پتروس؟ شریک طبیعت الهی به چه معناست؟ میگه همین اتفاقات میفته تا ما شریک طبیعت الهی بشیم. در مورد این موضوع خیلی در الهیات مسیح کار شده، فکر شده. یک کلمه در الهیات مسیح به کار میبرن، کلمه تئوسیس، یا فرایند شریک طبیعت الهی شدن، تبدیل شدن به شباهت خدا. فارسی ترجمه کردنش خداوارگی. یعنی چی؟ یعنی ما شبیه خدا میشیم. خب خدا یه سری صفات ذاتی داره، مثل قدرت مطلق، دانایی مطلق، حضور مطلق، این که از ازل وجود داشته، هیچ وقت آفریده نشده. معلومه که منظوری نیست، بدی است که منظوری نیست. ما نمیتونیم اون صفات ذاتی خدا رو داشته باشیم، ما مخلوقیم، به هیچ عنوان منظوری نیست. ولی خدا یک سری صفات اخلاقی داره، سری ویژگی هایی داره که اونها رو میتونه با ما به شراکت بگذاره، مثل محبتش، مثل نیکوییش، مثل مقدس بودنش. برای همین میگه پس شما مقدس باشید چون من مقدس هستم. و از ما انتظار داره که نیکو باشیم، محبت داشته باشیم و خیلی صفات دیگه. پس ما رو میخونه که شخصیتی که او داره، شخصیتی که این ویژگی ها رو داره، ما هم از این ویژگی ها برخوردار باشیم. یکی از معانی شریک شدن در طبیعت الهی اینه که خدا ما رو میخونه شبیه او بشیم در این صفات اخلاقی. بله، به این معنا ما میتونیم شریک طبیعت الهی بشیم. باز شاید فکر کنیم که ما کجا، خدا کجا، یک فاصله بی نهایت بین ما و خدا وجود داره. بله، ولی این موضوع رو فراموش نکنیم، ما از ابتدا اصلا به صورت خدا آفریده شدیم. در پیدایش ما میخونیم که اصلا خدا ما رو مثل خودش آفرید، ما اصلا به صورت خدا آفریده شدیم. حالا به خاطر سقوط، گناه و عصیان آدم به ضد خدا، این صورت در ما خدشه‌دار شد، تا حدی این صورت رو از دست دادیم. ولی در نقشه نجاتی که خدا در مسیح برای ما تدارک دیده، ما دوباره این صورت رو به دست میاریم. در واقع نجات مسیح به یک معنا یعنی احیای صورت خدا در ما. اون صورت خدایی که در ابتدای آفرینش داشتیم، به صورت خدا آفریده شده بودیم، در اثر گناه از دست دادیم. نجات یعنی دوباره این صورت رو خدا در ما احیا میکنه. پس ما داریم صورت خدا رو، حالا نیاز داریم این صورت دوباره در ما احیا بشه. و این فرایند خداوارگی یا تئوسیس به یک معنا یعنی دوباره اجازه بدیم خدا صورت رو در ما احیا کنه. و این صفات عالی الهی رو که خودش داره و میتونه ما رو از این صفات برخوردار بکنه، اونها رو به ما منتقل کنه، اونها رو دوباره به دست بیاره. بذارید به یه شکل دیگه هم به موضوع نگاه کنیم. برای اینکه بهتر این موضوع رو بفهمیم، باید به تجسم مسیح نگاه کنیم. چه اتفاقی در تجسم مسیح افتاد؟ پسر خدا، کلمه خدا، شخص دوم تثلیث، جسم پوشید، انسان شد و در تجسم او طبیعت انسانی با طبیعت الهی پیوند پیدا کرد، یکی شد. در یک شخص، در یک شخصیت به اسم عیسی ناصری، طبیعت انسانی و طبیعت الهی پیوند پیدا کردند. و چون این اتفاق در مسیح افتاد، تجسم اتفاق افتاد، این امکان برای ما انسان‌ها، ما کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم به وجود اومده که ما هم بتونیم طبیعت انسانی ما هم با طبیعت الهی پیوند پیدا بکنه. دوباره تکرار میکنم، چون در عیسی مسیح طبیعت الهی با طبیعت انسانی پیوند پیدا کرد، بعد از اون این امکان برای ما انسان هم به وجود میاد، ما انسانایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم و خون مسیح شسته شدیم، که طبیعت انسانی ما با طبیعت الهی پیوند پیدا بکنه. این اتفاق چجوری میفته؟ وقتی که روح القدس میاد در ما ساکن میشه، طبیعت انسانی ما که انسان هستیم بله، ولی روح القدس در ما ساکن میشه و طبیعت انسانی ما با طبیعت الهی پیوند پیدا میکنه. وقتی طبیعت انسانی با طبیعت الهی پیوند پیدا میکنه، فرایندی در ما شروع میشه که فرایند تبدیل و خداوارگی است. ما عوض میشیم، شریک طبیعت الهی میشیم به اون معنایی که توضیح دادم. چون در مسیح اتفاق یک بار افتاده، یک انسان در تاریخ، کسی که پسر خدا بود، به دنیای ما آمد، طبیعت الهی و طبیعت انسانی رو پیوند یافت و ما هم، در ما هم همین اتفاق تکرار میشه. روح خدا میاد در ما ساکن میشه و طبیعت انسانی ما با روح خدا پیوند پیدا میکنه و ما هم مثل مسیح میتونیم همون تجربه رو داشته باشیم، این خدا وارگی رو تجربه کنیم. این یکی از معانی شریک طبیعت الهی شدن است. خیلی میشه در مورد صحبت کرد، البته تمام موضوعم نمیخوام در مورد صحبت بکنیم، فقط به اون مقدمه دارم میگم که چه دعوت عالی ما داریم. یعنی چی خدا ما رو نجات میده؟ یعنی ما رو شریک طبیعت الهیش میکنه، یعنی صورت خودش رو در ما احیا میکنه. این عالی نیست؟ یه هاللویا بگید لااقل. هاللویا، آمین. بله، خدا ما رو به صورت خودش احیا میکنه، خدا شریک ما رو شریک طبیعت الهیش میکنه، خدا ما رو تبدیل میکنه که شبیه او بشیم. اون چه که در الهیات مسیح بهش میگیم خداوارگی یا تئوسیس، مثلا در الهیات ارتدوکس روی خیلی کار شده، عارفان ارتدوکس زیادی هستن که در مورد این تجربه صحبت میکنن که چطور ما داریم شبیه خدا میشیم، چطور خدا داره ما رو تبدیل میکنه و این اتفاق عالی است که در ما داره میفته. و چطور این اتفاق میفته؟ پتروس میگه که قدرت الهی او داره این کارو انجام میده. قدرت الهی او هر آنچه رو که برای حیات و دین داری نیاز داریم به ما میده، به واسطه شناخت خودش، به واسطه وعده‌های عالی، که این منجر میشه ما شریک طبیعت الهی داشته باشیم. تا اینجا روشنه؟ دارم از آیه 3 تا آیه آخر آیه 4 رو تا الان صحبت میکنم، از آیه 3 و 4 در واقع. ولی خیلی عجیبه در آیه 5 یه دفعه پتروس یه چیزی میگه که ما رو یه ذره سورپرایز میکنه. یک اتفاق خیلی عالی قرار در ما بیفته، شریک طبیعت الهی بشیم. چطور قرار اتفاق بیفته؟ خدا به قدرت الهی خودش این کارو میکنه. ولی بلافاصله در آیه 5 پتروس میگه از همین رو به سعی تمام بکوشید تا، حالا تا چه میشه بعدش ادامه میدم، توضیح میدم، ولی بعدش ما یک سهمی داریم. انگار همین چی رو خدا انجام میده در آیه 3 و 4. قدرت الهی او، ما بعد او رو میشناسیم و بعد وعده های عالی به ما داده، ما رو شریک طبیعت الهی میکنه، همینا درست. ولی بلافاصله پتروس میگه که به سعی تمام بکوشید. پس ما باید به سعی تمام بکوشیم تا یک اتفاقاتی رو در ما بیفته. خب اینجا یک حقیقت خیلی مهمی رو داره پتروس رسول بیان میکنه و اون رابطه بین قدرت مطلق خدا، فیض مطلق خدا و اراده آزاد ماست. ما اراده آزاد داریم. اگرچه خدا آنچه رو که ما لازم داریم تدارک دیده، فیض ما رو کافیست، ولی تا ما با خدا همکاری نکنیم، تا تسلیم او نشیم، تا اراده او در زندگی ما انجام نشه، اجازه ندیم که اراده او در زندگی ما انجام بشه، اون چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انجام بشه تحقق پیدا نخواهد کرد. برای همینه که پتروس میگه پس به سعی تمام بکوشید. نمیگه حالا شما یه تلاش کوچیکی هم بکنید، یه تکونی هم شما به خودتون میگه، میگه نه، هر چی از دستتون برمیاد انجام بدید، به سعی تمام بکوشید. چه کاری میتونید انجام بدید که انجام ندادید؟ بکنید، جد و جهد کنید، به سعی تمام بکوشید. این رازی است که همیشه ما در زندگی مسیح باش روبرو هستیم، فیض خدا و از اون طرف تلاش انسانی. نه، ما با تلاش انسانی نجات پیدا نمی‌کنیم، با فیض خدا نجات پیدا می‌کنیم. ولی وقتی که فیض عظیم خدا آشکار میشه، بعد ما اراده آزاد داریم که میتونیم در مقابل این فیض مقاومت کنیم، میتونیم اون رو پس بزنیم، میتونیم منفعل باشیم، میتونیم با خدا همکاری نکنیم. همه اینا باعث میشه که اون فیض اونطور که باید در زندگی ما ثمر نیاره. پس اینجا یک رازی هست، قدرت مطلق خدا، مشیت خدا و اراده آزاد ما. گاهی اوقات در الهیات مسیحی در زندگی روحانی بعضی مسیحیان یک عدم تعادلی هست. بعضیا خیلی بیش از حد میچسبن به فیض. همه چی فیضه. بله به یک معنا همه چی فیضه، ولی خدا اراده آزاد ما رو از ما نمیگیره. این اراده آزاد تا زمانی که ما چشممون رو ببندیم در زندگی ما مهم هست. و برخی متفکرین مسیحی یا الهیدانان مسیح خیلی روی فیض تاکید میکنن. انگار ما یه گیاهی هستیم که فقط بهش آب میدی، کود میدی، خاک خوب و خودش همینجور به طرف نور رشد میکنه. ولی این تصویر خیلی متناسب نیست با اون چه کتاب مقدس میگه. در دوم تیموتوس باب 2 پولس چند تا استعاره به کار میبره، خیلی به ما کمک میکنه. استعاره ورزشکار که بعد بدوه، بعد تلاش کنه، بعد تمرین کنه. هیچ کسی که اون جایزه رو به دست میاره همینجوری به دست نمیاره. بعد تمرین کنه، تلاش کنه. خودش هم میگه، میگه من تمام تلاشمو میکنم به خط پایان برسم. تن خود را زبون میدارم، در اول قرنتیان میگه. یا در همونجا استعاره سرباز رو به کار میبره. سربازی که باید فرمانده خودش رو خوشنود بکنه، کشاورزی که رو زمین کار میکنه، یک تلاشی اونجا هست. و اگر این تلاش نباشه، اون چیزی که خدا برای ما میخواد تحقق پیدا نخواهد کرد. ما هم سهمی داریم. البته این رازه. خیلی نمیتونیم بگیم دقیقاً چند درصد سهم منه، دقیقاً چند درصد سهم خداست. نمیتونیم خیلی دقیق بگیم. ولی ما میدونیم که خدا در عیسی مسیح نجات کامل رو برای ما تدارک دیده پیش از بنیاد عالم، ولی اراده آزاد ما هم نقش داره. گاهی اوقات در الهیات مسیحی بعضی فرقه ها، بعضی الهیدان ها خیلی رو فیض تاکید کردن. برخی خیلی رو عمل تاکید کردن که تاکید بیش از حد روی هر کدوم از اینها ما رو از اون تعادلی که بین این دوتا هست خارج میکنه و ما باید یک نگاه متعادلی داشته باشیم. پس میگه به سعی تمام بکوشید که چیکار کنید؟ که یک سری صفات رو در خودتون بپرورانید. بعد از اون پولس به یک سری صفات و فضائل اشاره میکنه. در واقع به 8 تا صفت، 8 تا فضیلت اشاره میکنه. میگه سعی کنید اینها رو در خودتون بپرورانید. اینا بعد در شما باشد. و این صفات در واقع نشان دهنده این هست که ما شریک طبیعت الهی شدیم و نتیجه شریک طبیعت الهی شدن این است که در نهایت ما این صفات در ما شکل میگیره. در واقع شریک طبیعت الهی شدن این نیست که ما یک سری تجارب عرفانی داریم، به خلسه میریم، غش میکنیم، سر و صدا میکنیم، احساسات و عواطف داریم که آمین میتونیم ما در حضور خدا تجربه عالی هم داشته باشیم، میتونیم به خلسه هم بریم. ولی اینجا منظور یک تجربه عرفانی فقط نیست. اینجا منظور این است که اگر شریک طبیعت الهی شدیم باید صفات الهی در ما دیده بشه. اگر شریک طبیعت الهی شدیم باید صورت خدا در ما دیده بشه. و داره مشخصا پتروس به 8 تا ویژگی اشاره میکنه. 8 تا ویژگی و صفت. اگر اینا در شما باشد این نشون دهنده که برگزیدگی رو دارید، نجات رو دارید. در شریک طبیعت الهی شریک شدید و نتیجه شریک شدن شما در طبیعت الهی و شناخت او و زندگی کردن با او چی شده؟ اینه که شما همین خداوارگی در شما اتفاق بیفته، این صفات رو داشته باشید. پس این تجربه عرفانی نیست فقط شریک طبیعت الهی شدن. بله حتما هست، تردیدی نیست. ما در حضور خدا خیلی تجربه عالی داریم چون شریک طبیعت الهی هستیم. ولی پتروس اینجا داره مشخصا به یک سری ویژگی ها اشاره میکنه که میگه اینها باید در شما باشه. ویژگی هایی که حالا خواهیم دید همون ثمره روح هست. ویژگی هایی که همون شخصیت عیسی مسیح هست. اینا باید در شما شکل بگیره، اینا باید در شما دیده بشه. و بعد ادامه میده که اینا چی هستن. خیلی خلاصه به این ویژگی‌ها من اشاره میکنم، خیلی وقت نداریم که به اونها بپردازیم. ولی 8 تا ویژگی هستن که اولیش ایمانه و آخریش محبت. پس اولیش ایمانه، آخریش محبت. محبت نقطه اوج این فضایله. همین فضایلی که میگه که بهش اشاره میکنیم نقطه اوجشون محبته. میگه همه اینا رو که شما داشتید آخرش نقطه کمال اون تاج محبته. اون چیزی که در کلام مرتب اشاره میشه خدا، خدا محبته، خدا محبت است. هر کس در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در وی. اگر ما شریک طبیعت الهی شدیم، شریک خدایی که محبت است، باید ویژگی محبت هم در ما دیده بشه. این باید وجه بارز ما باشه. مسیح گفت از این خواهند دانست شاگرد من هستید اگر یکدیگر رو محبت کنید. این باید در ما دیده بشه. پس با ایمان شروع میشه، با محبت تموم میشه. و این تصویری که پولس هم در رساله غلاطیان باب 5 آیه 6 میگه خیلی قشنگ، اونجا پولس در یک جمله ایمان مسیح رو خلاصه میکنه. یادتون هست اون آیه رو؟ در یک آیه ایمان مسیح رو خلاصه میکنه. ایمان مسیح ایمانی که از راه محبت عمل میکند. اگر بخوایم ایمان مسیح رو تعریف کنیم مطابق غلاطیان 5 6، ایمانی که به محبت عمل میکند، یکی از تعریف ایمان مسیح است. و اینجا پتروس همین رو میگه، با ایمان شروع میشه با محبت به کمال میرسه، با محبت تمام میشه. منتها وسطش 6 تا ویژگی دیگه هم هست، کلا 8 تا ویژگی هست. محبت اولش، آخرش ایمان، ولی وسطش چند تا ویژگی دیگه هم هست. ببینیم این ویژگی ها چیه. اول بذارید با ایمان شروع کنیم، یه ذره بیشتر توضیح بدیم از این 8 تا ویژگی. پس اول با ایمان شروع میکنیم. ایمان یعنی که باور داریم خدایی هست و به جویندگان خودش پاداش میده. ایمان یعنی که آنچه که خدا گفته باور داریم حتما میتونه انجام بده. ایمان یعنی که خدا قادر به انجام هر کاری است. ولی همچنین معانی دیگه هم در این کلمه هست. وفاداری هم توش هست. بعضی ترجمه انگلیسی faithfulness ترجمه میکنن این کلمه رو. وفاداری، تعهد، تسلیم به خدا. پس وقتی که ما شریک طبیعت الهی هستیم، این ایمان رو داریم و با این ایمان زندگی میکنیم. یعنی باور داریم به این خدا و به اون متحدیم، به اون وفاداریم. زندگی ما بر اساس این باور به این خدا داره شکل میگیره. فقط یک باور ذهنی نیست، بلکه تمام زندگی ما رو تحت الشعاع قرار میده. بعد بلافاصله بعد از ایمان به نیکویی اشاره میکنه. خب باز خدای ما خدای نیکوست، مرتب نیکویی میکنه. و ما هم به عنوان فرزندان او و به عنوان کسانی که قرار شریک طبیعت او الهی او بشیم، باید نیکویی در زندگی ما باشه. یک مسیح باید به نیکوییش شناخته بشه که دیگران رو چجوری با نیکویی داره خدمت میکنه. در رساله افسوسیان باب 2 آیه 10 میگه در مسیح عیسی آفریده شدیم که کارهای نیک انجام بدیم. اصلا در مسیح عیسی برای این آفریده شدیم. خدا ما رو از نو آفریده برای اینکه کارهای نیک انجام بدیم. و بالاخره در تیتوس 2:14 میگه خدا قومی برای خود طاهر ساخته که از آن خودش باشن و غیور برای کار نیکو باشن. غیور برای کار نیکو. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که هر مسیحی باید داشته باشه میدونی چیه؟ غیور برای کار نیکو باشه. نه اینکه گاهی اوقات حالا بد نیست یه کار نیکو بکنیم، یه پیرزن رو به زور از خیابون رد بکنیم. نه، منظوری نیست. غیور برای کار نیکو. یعنی غیوریم، هر لحظه منتظریم که بتونیم یه کار نیکو انجام بدیم. کسی رو خدمت بکنیم. اصلا برای این آفریده شدیم. افسوسیان میگه اصلا برای این آفریده خدا شما رو. برای اینکه کار نیکو انجام بدید. و این ویژگی است که باید حتما در زندگی ما مسیحیان باشه. سریع رد بشیم جلوتر. ویژگی سوم شناخت. در مورد شناخت کمی توضیح دادم. منظور یک شناخت انتزاعی و مفهومی نیست، بلکه شناخت تجربی و مبتنی بر رابطه با خداست. پس وقتی که ما این ایمان رو داریم، این نیکویی رو داریم، حالا در یک رابطه شخصی و عمیق با این خدا داریم زندگی می‌کنیم. هر روز داریم او رو میشناسیم، هر روز با او مشارکت داریم، هر روز با او گفتگو داریم. یک شخصیت، یک رابطه شخص با شخصه. یک رابطه با یک نظام فلسفی و فکری و الهیاتی نیست. یک سری گزاره‌های الهیاتی رو هر روز مرور نمی‌کنیم. با یک شخص داریم در یک ارتباط عمیق او رو میشناسیم. او که ما رو میشناسه، ما او رو میشناسیم. این ویژگی باید در ما باشه. هر روز باید در این شناخت رشد کنیم. هر روز باید در شناخت تجربی و عمیق و صمیمانه خدا رشد کنیم. ویژگی بعدی خیشتنداری. خیشتنداری تسلط بر خود، یعنی توانایی کنترل رفتارها و احساسات. به ظاهر خیلی کار ساده‌ایه، ولی به یک معنا خیلی سخت. چقدر شما روی احساساتتون کنترل دارید؟ چقدر روی افکارتون کنترل دارید؟ چقدر رفتاراتون رو میتونید کنترل کنید؟ چقدر تسلط دارید روی رفتارتون؟ کتاب امثال میگه کسی که رو خودش کنترل نداره مثل شهری بی‌حصاره. شهری بی‌حصار حصار نداره، هر کس میتونه بره تو بیاد بیرون. بی صاحبه. خیلی قشنگ میگه. کسی که رو خودش مسلط نیست مثل شهری بی‌حصار. خیلی از ما مثل شهری بی‌حصاری. مثلا معلوم نیست چه خبره. هر چی میاد تو همه چی میاد بیرون. یه دفعه یکی چی ما میگه نمیتونیم خودمون کنترل کنیم، به هم می‌ریزیم، حالمون بد میشه. نمیتونیم پردازش کنیم این گفته رو که حالا این اصلا چه ربطی به من داشت؟ من چرا عصبانی شدم؟ اصلا به من چه؟ یا اصلا این حرفو به من زد؟ من مؤمن مسیحی، چجوری باید واکنش نشون بدم؟ خیشتنداری ویژگی مهمی است که نتیجه سالها زندگی کردن با خداست. نتیجه سالها شناخت خداست. شناخت به اون معنای رابطه شخصی با اون. نتیجه سالها این هست که ما اجازه میدیم روح القدس ما رو تغییر میده. خیشتنداری پس اون ویژگی بعدیه. پایداری ویژگی بعدی. در واقع ویژگی پنجم. یعنی ثبات رفتاری در ایمان. ثبات رفتاری در ایمان. یعنی من زندگی ایمانیم یه ثباتی داره. اینجوری نیست یه روز بالام یه روز پایینم. یه روز شک میکنم به خدا نزدیک از ایمان بیفتم، یه روز قهرمان ایمانم همه رو دارم تشویق میکنم. نه، یک ثباتی تو زندگی من هست. بالا پایینمو دارم ها. من نمیگم یک مسیحی نباید بالا پایین داشته باشه، ولی بعد از یه مدت اینقدر این بالا پایینا عجیب و غریب نیست. ثبات رفتاری در ایمان. از چشم انداز خدا به وقایع نگریستن. یعنی خیلی اتفاقات میفته ولی من ثبات دارم، میدونم خدا حاکمه، خدا مسلطه. به خدا اعتماد دارم و یک ثباتی در رفتار من هست. پایداری، اینجا کلمه پایداری رو پتروس به کار میبره، یعنی در ایمان در برابر سختی و فشارهای این دنیا میستم. در این دنیا برای ما سختی خواهد بود. عیسی مسیح واضح گفت در این دنیا برای شما سختی خواهد بود، ولی پایداری یعنی در برابر این سختی‌ها و فشارها با ایمان ایستادن، با ایمان ادامه دادن. بعد دینداری به یک صفت دیگه اشاره میکنه پتروس. دینداری یعنی خدا را در جای اول قرار دادن. دینداری یعنی هوشیاری عمیق نسبت به حضور خدا در همه قلمروهای زندگی. یعنی هر کاری من میکنم هوشیارم که خدا حضور داره. دینداری یعنی تمام زندگی من بر اساس ارزش‌های روحانی داره شکل میگیره، نه اینکه نفسم چی میگه، نه اینکه دیگران چی میگن. دینداری یعنی زندگی که بر اساس ارزش‌های الهی داره شکل میگیره. هوشیاری عمیق نسبت به حضور خدا در همه قلمروهای زندگی. و میرسه بالاخره به یک موضوع خیلی مهم پتروس، ویژگی هفتم، مهر برادرانه، محبت به خواهران و برادران. در یونانی کلمه فیلادلفیا رو به کار میبره. خواهر برادرامو دوست داریم. اگر من شریک طبیعت الهی شدم، فرزندان خدا رو دوست دارم. خواهر برادرام رو دوست دارم، اونها رو محبت میکنم. این نیست که چشم ندارم اونها رو ببینم. رساله اول یوحنا باب 4 میگه اگر کسی برادر و خواهری رو که میبینه نتونه محبت کنه، چطور میتونه خدایی رو که نمیبینه محبت کنه؟ پس این بعد رفتار من نسبت به خواهر برادران، نسبت به قوم خدا دیده بشه. این ویژگی هفتم هست. و بالاخره ویژگی هشتم، محبت، کلمه آگاپه رو به کار میبره. خیلی وسیع‌تر از این کلمه محبت خواهر برادران است. این نوع محبت یعنی که من به کل دنیا محبت میکنم. من به دشمنانم میتونم محبت کنم. میتونم کسایی رو محبت کنم که لیاقتش رو ندارن. این آگاپه است. از اون محبت قبلیه، محبت خواهر و برادرانه، عمیق‌تر و بزرگتره، وسیع‌تره، شمولش وسیع‌تره. قبلیه شامل خواهر برادران نازنینی میشه که خیلی چیزای خوب دارن، دوست داشتنشون خیلی سخت نیست. ولی دوست داشتن کسانی که به من آزار میرسونن، با من دشمنی میکنن، سالها منو شکنجه کردن، اذیت کردن، این آگاپه میخواد. و اینجا اون نقطه اوج اون فضایلی است که پتروس در موردش صحبت میکنه، که گفتیم با ایمان شروع میشه و با محبت به کمال میرسه. ولی وسط این ایمان و محبتی که آگاپه است، این 6 تا ویژگی دیگر هم که به سرعت ازش رد شدیم، ما باید داشته باشیم. همه این فضایل باید با ما باشه. و این فضایل رو کنار هم میذاریم، خیلی شبیه لیست غلاطیان 5:23 است. ثمره روح، محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، همه اونا نیست ولی بیشترش هست. محبت اونجا هست، ایمان اونجا هست، خیشتنداری اونجا هست، پایداری همون صبر هست. بیشتر این صفات رو دوباره اینجا داره پتروس تکرار میکنه. و این فضایل و این صفات در واقع شخصیت مسیحگونه است. اگر کسی اینها رو داشته باشه، یعنی شبیه مسیح شده. همون شریک، چون طبیعت الهیه، نتیجهش اینه که شخصیت خداواره داره پیدا میکنه. یا همون لیست غلاطیان 5:23 است. به عبارت دیگر، وقتی روح القدس در زندگی ما عمل میکنه، داره این صفات در ما شکل میگیره. ولی خوندیم در آیه 5 همون اولش، برای اینکه اینها در ما به وجود بیاد، خدا فیضش رو داده، امکانش رو فراهم کرده، ولی به سعی تمام بکوشید. برای اینکه این فضایل در ما به وجود بیاد، ما باید به سعی تمام کوشیده باشیم. اینجوری هفته بار بیام کلیسا روی صندلی رو بشینیم، یک موعظه بشنویم و بعد این فضایل در ما شکل بگیره. به سعی تمام کوشیدن یعنی ما تمرکز میکنیم روی این فضایل، در مورد اونها دعا میکنیم، هر روز در زندگیمون سعی میکنیم اونها رو تمرین کنیم، فضا براش به وجود میاریم، در انضباطهای روحانی زیست میکنیم. یکی از هدفهای انضباطهای روحانی مثل کلام، دعا، مطالعه، سکوت، روزه، همین انضباط روحانی است. هدف چیه؟ که این فضایل در ما شکل بگیره، در نتیجه ارتباط و مشارکت با خدا این فضیلت ها در ما شکل بگیره. به سعی تمام بکوشید یعنی فضایی رو به وجود بیارید که این فضایل در شما شکل بگیره. به سعی تمام بکوشید یعنی تمرکز کنید روی این فضایل. به سعی تمام بکوشید یعنی غیرت داشته باشید برای اینکه این فضایل در شما شکل بگیره. با غیرت اونها رو بطلبید. وقتی این کارو بکنید، در دراز مدت در شما این فضایل شکل خواهد گرفت. خب آیه 8 آیه خیلی جالبیه. همه این حقایق زیبا رو پتروس میگه، ولی در آیه 8 و 9 در واقع این دو تا آیه خیلی به هم نزدیک، هم به هم پیوستن، یه چیز خیلی مهم میده، یک هشدار خیلی ترسناک میده. میخوام یه ذره به این هشدارم نگاه بکنیم. زیرا چون اینها در شما باشد و فزون یابد، یعنی فضایل این صفات اگه در شما باشه و فزون یابد بیشتر بشه، نه فقط در شما باشه، در اینها رشد کنید، اگه باشد نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بیفایده و بی‌ثمر باشید. پس اگه اینا در شما باشه و فزونی پیدا کنه، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح، شناخت به اون معنای تجربیش که با رابطه شخصی دارید، او رو میشناسید. اگر او رو میشناسید، در این رابطه با او هستید، وقتی اینا در شما باشه نمیذاره در عیسی مسیح بیفایده و بی‌ثمر باشید. بیفایده و بی‌ثمر نخواهید بود. و آیه بعدی، اما آنکه آری از اینهاست، کور است و کوته بین و زیاد برده است که از گناهان خیش، از گناهان گذشته خیش پاک شده است. پس دو تا حالت ممکنه پیش بیاد. یا ما چون شریک طبیعت الهی هستیم، با سعی تمام کوشیدیم، به تدریج در طول زمان این خداوارگی در ما اتفاق میفته. این فضائل و صفاتی که ما رو شبیه خدا میکنه در ما شکل میگیره. یا که میگه اگه اینجوری باشه بیفایده و بی‌ثمر نخواهید بود. بیفایده نیستیم. نیکو هستیم، با محبتیم، خیلی چیز عالی داریم. ایمان داریم، همین رو ما خوندیم. بیفایده و بی‌ثمر نیستیم برای کلیسا، برای دنیا، برای آدم‌ها، برای خدا میشیم ظرف عزت، ظرف برگزیده، ظرفی که مفیدیم، پرثمریم. ولی عزیزانی ممکنه باشن که متاسفانه خواهران برادران ایمانی هن، اینا بیمارا نیستن، در کلیسان جزء بدن مسیح، اما به این فضائل و صفات اهمیت ندادند، به سعی تمام نکشیدن، اصلا دوزاریشون نیفتاده. پول چی میگه پتروس در موردشون؟ اما که آری از این هاست. اگه نگاه کردید به کسی دیدید اینا رو نداره، آری از این هاست، هیچ کدوم از اینو درش نیست یا به میزان خیلی کمی هست. کور است و کوتبین و زیاد برده که از گناهان گذشته پاک شده است. خیلی کلمات سنگینه. میگه این شخص کوره، نابینای روحانیه، اصلا نفهمیده برای چی خدا نجاتش داده، اصلا دوزاریش نیفتاده. خدا خیلی کارهای عظیمی برای ما انجام داده. پسرش عیسی مسیح رو فرستاده برای ما روی صلیب مرد، روح القدسش رو فرستاده، کلامش رو به ما داده، ما رو در کلیساش قرار داده، فیض عظیمش رو برای ما ریخته. ولی کسی که این فضل درش نیست، یعنی اصلا از اول دوزاریش نیفتاده، یه موقع دوزاریش افتاده الان نمیفهمه چه خبره. کور است و کوتبین. حالا کور هم نباشه، کوتبینه، یعنی مسیحیه که فقط داره به چیزهای خیلی جلوی چشم نگاه می‌کنه، کوتبین. فقط فکر اینه که خداوند نونمو بده، آبمو بده، منو شفا بده، پول به من بده، همین چیزایی که هر روز باش درگیرم، روزمرگی. مسیحی که فقط درگیر امور روزمره است، چیزایی که همین الان در این دنیا باید داشته باشه. اون تصویر بزرگو نداره. من اولش گفتم که پتروس داره یک تصویر بزرگ میده اینجا. مسیحیانی هستن که تصویر بزرگو متاسفانه ندارن، کور و کوته بینن. اگه کور هم نباشن کوته بینن، فقط این جلوی پاشون رو میبینن، از بینیشون جلوتر رو نمیتونن ببینن متاسفانه. و یه ویژگی منفی دیگه هم دارن. چه ویژگی؟ این از یاد برده که از گناهان گذشته پاک شده است. یادش رفته که خدا چی کار کرده در زندگیش، یادش رفته که خدا گناهان رو پاک کرده، مسیح برای روی صلیب چی کار کرده. به عبارت دیگر دوچار آلزایمر روحانی هست. دوچار آلزایمر روحانی هست. خیلی بده یه نفر این هر سه تا رو داشته باشه، نه؟ بگی این برادر فلانی رو میگی، اون برادری که کور و کوته بین و آلزایمر داره، خیلی بده، نه؟ ولی پتروس با همین کلمات تند داره صحبت میکنه، میگه اگر کسی اینها رو ندارد، همین چیزا که الان صحبت کردیم، اگر ندارد، دوباره تکرار میکنم، خوشایند نیست تکرار این کلمات، این ستا رو داره متاسفانه، ولی کسی که اینها رو دارد در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بی ثمر و بی فایده نیست، بی ثمر و بی فایده نیست. باز پتروس ادامه میده آیه 10، پس ای برادران هرچی بیشتر بکوشید. دوباره هرچی بیشتر بکوشید، دوباره این کلمه رو به کار میبره. اولش در آیه 5 میگه با سعی تمام بکوشید، اینجا میگه هرچی بیشتر بکوشید. پس باز تلاشتون رو بکنید. بابا اولش ما خوندیم که قدرت الهی او هر آنچه رو که برای حد لازم است به ما داده است، بله خدا کرده، ولی بلافاصله به سعی تمام شما بکوشید. اینجا هم دوباره داره میگه پس ای برادران و خواهران هرچی بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید. ما فراخوانده شدیم و برگزیده شدیم. خدا ما رو در عیسی مسیح فراخوانده، برگزیده. ولی پتروس میگه این فراخواندگی و برگزیدگی رو تثبیت کنید، ثابتش کنید، نشونش بدید. بعد ببینن همینو در شما. خیلی جالبه. میگه تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید. اگر این کارو بکنید دارید این فضایل رو میپرورونید، یعنی دارید میگید که من شریک طبیعت الهی شدم، و نتیجهش هم همین چیزی که دارید در من میبینید، این فضایل در ما هست، خداوارگی رو دارید در من میبینید، من شبیه عیسی مسیح شدم. اگر این کارو بکنید پس تا فراخواندگی و برگزی خیش رو تثبیت نمایید. چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. هرگز سقوط نخواهید کرد. اگر اینا در شما باشه هرگز سقوط نخواهید کرد. قابل توجه عزیزانی که میگن که ما هیچ وقت سقوط نمی‌کنیم، امنیت ابدی داریم، نجات پیدا کردیم تا آخرش همینیم. نه، پتروس میگه که ببین اگه این کارو بکنید هرگز سقوط نخواهید کرد. پس خطر سقوط هست، مثل اینکه ظاهرا پتروس اینجوری میفهمه هرگز سقوط نخواهید کرد. اگر بله، ما زمانی هرگز سقوط نخواهیم کرد، اون حرفی که اون عزیزان میگن، اگر این فضایل رو صفات رو داشته باشیم. پس خطر سقوط هست اگر ما به سعی تمام نکوشیم که این فضایل و صفات رو در خودمون بپرورانیم. اگر نپرورانیم در خودمون خطر سقوط هست. یک هشدار دیگه است، حواستون باشه، باید تمام تلاشتون رو بکنید تا دعوت و برگزیدگی خودتون رو ثابت کنید و اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. آیه 11 خیلی جالبه. زیرا این چنین دخول به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. اگر چنین کنید، همه این داستانی که تعریف کردیم، اگر اینجوری زندگی کنید، این صفات در شما شکل بگیره، خداوارگی و الی آخر صورت خدا در شما احیا بشه، اگر چنین کنید چی میشه؟ وارد شدن به پادشاهی جاودانی خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد. یعنی چی به فراوانی به شما عطا خواهد شد؟ یعنی ما وقتی که در مقابل تخت داوری مسیح قرار میگیریم، قاعدتا بعد عیسی مسیح بگه به خون من پاک شدی، عادلشم شدی، سری بیا برو تو. ولی ظاهرا موضوع به این آسونی نیست. هر چقدر ما روی فیض نجات بخش خدا، فیض بی‌قید شهادت خدا تاکید کنیم، ظاهرا موضوع به این آسونی نیست. کلام خدا میگه ما همه در مقابل تخت داوری مسیح حاضر خواهیم شد. این حقیقت است. ما میگه در مورد اعمال خودمون به مسیح پاسخ خواهیم داد. این تخت داوری فرق میکنه با تخت داوری بی‌ایمانان. اونا تخت داوریشون، اونا به خاطر اینکه به عیسی مسیح ما نیاوردن، هلاکت ابدی و جهنم انتظارشون میکشه. ما نه، ما نجات یافتگان هستیم، نجاتمون رو داریم. منتها نجات یافتگانی که بازم اونجا حساب کتابایی هست. اونجا تاج ما چقدر خواهد بود، پاداش ما چقدر خواهد بود، کارهایی که کردیم در حضور مسیح نباید اونجا شرمنده بشیم. به عبارتی نجات رو داریم، ولی اونجا جاییست که باید در مقابل هر حرف بی ربطی که زدیم جواب بدیم. مسیح میگه که به جهت هر حرف بی ربطی که زدید، حرف پوچی که زدید جواب خواهید داد و خیلی چیزهای دیگه. یعنی اونجا حساب کتابی هست. در اول قرنتیان باب 11 پولس میگه خدا داره ما رو اینجا گاهی اوقات تحت فشار میذاره، تنبیه میکنه تا با بی‌ایمانان بر ما حکم نشه. منظورش اینه که یه روزی، یعنی نیفتیم از ایمان جز بی‌ایمانا بشیم و بعد در تخت داوری، در مقابل تخت داوری حاضر بشیم که تخت داوری بی‌ایمانه. نه، اینجا ما در مورد تخت داوری مسیح صحبت میکنیم که ما نجات یافتگان روز اونجا حاضر خواهیم شد. نجاتو داریم ما، ولی باز حساب کتابایی هست. حالا خوشبختانه متاسفانه کلام خدا اینو میگه که ما در مقابل تخت داوری مسیح حاضر خواهیم شد. حالا منظور پولس، منظور پتروس چیه که به فراوانی شما میتونید وارد بشید؟ وارد شدن به پادشاه خدا به فراوانی به شما عطا خواهد شد. منظورش چیه؟ مگه غیر فراوانش هم داریم؟ مثلا میخوام وارد پادشاه خدا بشیم، خدا میگه نه، شما حالا شما وایسین اینجا مشکل دارید. ما میدونید در الهیات کاتولیک ما برزخ هم داریم. یعنی نجات یافتگانی که خوبی و بدیشون انگار مساوی هستن، مثل که بعد یکی هولشون بده خوبیشون یه ذره بیشتر شه بپرن تو بهشت. اونجا یه مدت تو برزخ عزیزان میمونن، حالشون جا بیاد بعد میرن تو بهشت. نه، من این آموزه برزخ رو نمیخوام تعلیم بدم، اینو نمیگم. ولی میخوام بگم که اینجا پولس چی میخواد بگه. میخوام بذار فکر کنیم یعنی چی به فراوانی به شما عطا میشه که داخل پادشاه خدا بشید. مگه فراوان و غیر فراوان داره ورود به پادشاه خدا؟ یه آیه رو میخوام ذکر کنم که شاید این آیه به ما کمک کنه یه ذره موضوع رو بهتر بفهمیم. اول قرنتیان باب 3 آیه 15 پولس در مورد کسی صحبت میکنه که حالا چیزی رو بنا میکنه، انگیزه ها شاید مشکل داره، یه سری مطالبی رو میگه در اول قرنتیان باب 3 از آیه 10 به بعد، ولی در آیه 15 یک نتیجه گیری میکنه. 10-15 اجازه بدید ذره قبلش رو بخونم. میگه که کار هر کس آشکار خواهد شد، از آیه 13، چرا که آن روز، یعنی روز داوری، همه چیز ظاهر خواهد ساخت، زیرا آتش نتیجه کار را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. اگر کاری که کسی بر آن پی بنا کرده است باقی بماند پاداش خواهد یافت. اما اگر کسی بسوزد زیان خواهد دید، هرچند خود نجات خواهد یافت، اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله آتش جان به در برده باشد. آیه 15 خیلی جالبه. حتی در مورد خدمت هم هست البته این آیه، ولی من میخوام در مورد زندگی شخصی هم این رو به کار بگیرم. این معنا رو به نظرم داره. میگه اگر کسی بسوزد یا آتشی میاد اونجا، هر کاری که ما کردیم میآزماید. در روز داوری در مقابل مسند داوری مسیح آتشی اونجا هست که همه چیز را خواهد آزمود. انگیزه های ما رو، اعمال ما رو. یه جا دیگه پولس میگه که اون روزی که همه انگیزه ها رو خدا خواهد سنجید. یه روزی میرسه همه انگیزه های ما اونجا آشکار میشه. میگه تا اون روز صبر کنید. بله. یه انگیزه ما. ولی اینجا چی میگه پولس؟ میگه که اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش جان به در برده باشد. این آتش میاد میسوزونه و بعد اون تهش خلاصه یه جوری شما خودتون رو پرت میکنید اون برنگار. یکی هست که آتش میگیره خونش، لحظه آخر از اون پنجره خلاصه خودش رو پرت میکنه بیرون، آتش نشانا میگیرنش به زور. اینجا در واقع زور زورکی انگار نجات پیدا میکنه. فضای متن اینه، آیات قبلیش و خود این آیه 15. اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله آتش جان به در برده باشد. جان به در برده به زور، خلاصه میگه در اون روز، در اون روزی که آتش کار همه رو خواهد آزمود، بعضیا هستن که خلاصه به خاطر انگیزه های غلطشون، کارهای اشتباهشون، خلاصه میرن داخل پادشاه خدا، ولی به زور. بله، خیلی بدجوری. بله، به زور. ولی اینجا پتروس میگه عزیزان شما اینجوری نباشید. میگه طوری زندگی کنید، اون راهنمایی که به ما پولس میگه، زیرا این چنین دخول به پادشاه جاودانی خداوند و نجات ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. به فراوانی راحت میرید تو. خدا میگه آها آفرین، این شاگرد زرنگ است، نمرش رو آورده، درساش رو خوب خونده. بفرمایید تو ایران که ما یه مدت درس میخوندیم، یادتون از یه اشتلاعی داشتیم ناپلونی نمره آورده، یادتونه؟ یعنی 9-10، حالا گاهی اوقات 9 هم نبود، مثلا 8 بود 7 بود. پدر مادر میرفتن مدرسه و دم معلم ها میدیدن حالا جون ما یه عسل برات از گلپایگاه میاریم، شما 2 نمره اضافه کن، 3 نمره اضافه کن. خواسته میگفتن گل حالت ناپلونیه. حالا اون موقع تک ماده بود، هزار یک جور داستان بود، ولی ناپلونی خلاصه قبول میشد. یه دانش آموز همینجور ناپلونی هر سال به زور میمد بالا، این شاگردم راحت امتحاناتش رو میداد میومد بالا. ما میخوایم کدومی که از این دانش آموزان باشیم؟ اون تک ماده ای که ناپلونی میان بالا، یا این که نه وقتی در حضور مسیح قرار میگیریم خجالت نمیکشیم، سرم رو بالا میگیریم، خداوند اون چیزی که به من دادی من این رو اینجوری به کار بردم، این همه سال با تو زندگی کردم، نتیجه شناخت تو، راه رفتن با تو این بوده که من الان این شخصیت رو دارم، این صفاتی که پتروس میگه اینها رو خداوند در من هست، به سعی تمام کوشیدم، به سعی تمام کوشیدم و بی ثمر نموندم. میگه اگر اینها در شما باشد بی ثمر و بی فایده نخواهید بود. وقتی که ما در مقابل تخت داوری مسیح حاضر شدیم، بعد بگیم خداوند فیضی که به من دادی بی ثمر نبوده، بی فایده نبوده، من اینم الان. منظور مثلا فقط خدمت نیست، خدمتم هست البته، منظور شخصیته. بعضی ممکن میگن خب آخه ما وقت موعظه، فرصت موعظه به ما نمیدن، فرصت اصلا نه، اینجا بحث فرصت موعظه و خدمت و اینا نیست، شخصیت شماست. شخصیتی که به آسمان میبرید چقدر شبیه عیسی مسیح؟ دوباره تکرار میکنم، شخصیتی که به آسمان میبرید در روز داوری چقدر شبیه عیسی مسیح؟ شریک طبیعت الهی شدید، چقدر در شخصیت شما، رفتارهای شما این دیده میشه؟ حالا ممکنه که خیلی خدمت کنه ولی شخصیت نداشته باشه، اینم روز داوری گیر میکنه، مثل اون کسی که جان به در برده باشد از آتش به زور، اونم از اونا میشه. یکی ممکنه خیلی خدمت، خداوند من 5000 نفر رو بشارت دادم، ایمان آوردن، 10000 نفر دعا کردن، شفا پیدا کردن. مسیح ممکنه بهش چی بگه میدونید؟ انجیل متی باب 7، دور شوید از من، این بدکاران شما رو نمیشناسم. خداوند به نام تو دیوها بیرون کردیم، نبوت کردیم، معجزات کردیم. مسیح میگه شما رو نمیشناسم. خیلی خدمت میکنید، خدمت موفقی دارید، خیلی خیالتون راحت نباشه بی زمان. شخصیت مسیح، منش مسیح، چقدر شخصیت مسیح در شما دیده میشه. ممکن نفر خادم بزرگی باشه ولی آدم همه ازش فرار کنن. میتونه؟ بله، بنده سراغ دارم متاسفم. شاید خودم هم از اینا، شما بگید برابش، خود شما هم یکی از اینا هست. ولی شخصیت مسیح اون چیزیست که بر اساس اون در اون آسمان وقتی در حضور تخت داوری مسیح قرار گرفتیم، پولس میگه که، پتروس میگه که اگر اینا باشه به فراوانی به شما عطا خواهد شد وارد شدن پادشاه خدا. بله، خدا در داوری خودش نگاه میکنه در درون ما چه گذشته. به عبارت دیگر خدا یه سرمایه گذاری خیلی بزرگ رو ما کرده، رو تک تک ما. با این سرمایه چیکار کردیم؟ هدرش دادیم. بعد از 30 سال 40 سال 50 سال زندگی با مسیح میریم آسمان، فرزندم چی داری؟ خدا من هر یک شنبه میرفتم کلیسا هدیه میدادم. نه، اینجوری نمیشه. خدای سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ رو ما کرده، پسرش رو داده، بهتریناش رو داده، پسرش عیسی مسیح قربانی کرده روی صلیب برای ما، مرده، روح القدسش رو داده، روح مقدسش رو، به عبارت خودش رو داده. خدای پدر در عیسی مسیح و روح القدس خودش رو به ما بخشیده، فقط پیامبرا رو نفرستاده، کلامش رو نفرستاده، فقط معجزه نکرده، همینا رو کرده. ولی مهمترین چیزی که خدا انجام داده میدونی چی بوده؟ خودش رو در عیسی مسیح و روح القدس به ما بخشیده. سرمایه گذاری بزرگتر از این خدا نمیتونست بود. خودش رو فدا کرد، خودش رو قربانی کرد، اومد به این دنیای گناهکار، تاریک، پر از فساد در عیسی مسیح و روح مقدسش رو فرستاده در ما ساکن میشه. خدا سرمایه گذاری خیلی بزرگی در ما کرده، بزرگترین هاش و بهترینش رو به ما داده. ما باش چیکار کردیم؟ چجوری زندگی کردیم؟ آیا به سعی تمام کوشیدیم؟ هر کاری که از دستمون برمیاد کردیم که این خدا وارگی اتفاق بیفته، شبیه عیسی مسیح بشیم؟ بله، در تخت داوری مسیح بر اساس اون چیزی که شما، اون نتیجه و ثمر، یکی از چیزایی که خدا بر اساس اون داره بر شما قضاوت خواهد کرد. مثلا قنطارا رو یادتونه؟ به یه نفر، اون صاحب قنطارا، مسیح چرا مثلا میاره؟ خیلی جالبه، اینجا کاربرد داره. یکی یه دونه میده، یکی دو تا، یکی 5 تا قنطار میده. بعد که برمیگرده اون 5 تا قنطارشو کرده 10 تا، اون دو تا کرده 4 تا، اون که یه دونه بود میگه آ همینی که دادی همین هست دیگه. بعد عصبانی میشه، میگه غلام شریر. بله، در مقابل تخت داوری مسیح بر اساس اون ثمره‌ای که شما دارید بر شما داوری خواهد شد. چیکار کردید با سرمایه‌گذاری خدا تو زندگیتون؟ با این روح القدسی که به شما داده، با این کلامی که به شما داده، این کلامی که مکاشفه خداست، همه اون چیزای مهمی که بعد میدونستیم خدا اینجا گفته، روح القدسش رو به شما داده، پسرش رو داده، همین رو به شما داده، بعد از زندگی شما مرتب داره کار میکنه خدا. با این سرمایه‌گذاری خدا در زندگیتون چیکار کردید؟ در روز داوری خدا حساب خواهد خود از ما. با قنطارا چیکار کردی؟ انجیل یوحنا باب 15 مسیح همینو میگه که پدر من باغبانه، من تاک عرقی‌ام، شما شاخه. هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد پدر چیکار میکنه؟ خوش میشه، میبرنش، میندازن تو آتش. خیلی بده ها، نمیخوام بگم دلالت‌های نجات شناسیش چیه، اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. الان بر اساس همین متن که توضیح دادم میخوام بگم آقا هر شاخه‌ای که میوه نیاره وضعش خطرناکه ها. همین عیسی مسیح مهربان پر از فیض که جانشو برای ما داد میگه هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد بریده میشه، هر شاخه‌ای که میوه بیارد خود پدر هرسش میکنه تا بیشتر میوه بیاره. جلال پدر من از این آشکار میشه، در ادامه میگه که شما برید و میوه بیارید و این گونه شاگرد من خواهید بود. خیلی قشنگه. جلال پدر چجوری آشکار میشه؟ جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید و این گونه شاگرد من خواهید شد. یوحنا 15:8 این آیه رو برید دوباره بخونید. یوحنا 15:8 اصلا جلال پدر در این است که شما میوه بسیار آورید و این گونه شاگرد من خواهید شد. پس با این سوال تموم میکنم، با اون سرمایه گذاری بزرگی که خدا در زندگی شما کرده، شما چیکار میکنید؟ آیا نتیجهش اون چیزی میشه که پتروس میگه که به سعی تمام بکوشید این چیزا بعد در شما باشه؟ اگر این چیز در شما باشه، پس فراخواندگی و برگزی خودتون رو تثبیت میکنید و ورود به پادشاهی خدا به فراوانی به شما عطا خواهد شد. در غیر این صورت، در دقیقه این ساعتش زیاد دوست ندارم توضیح بدم، یه مقدار اشاره کردم، یه ذره سخت میشه، نمیگم نمیشه، میرید آسمان، ولی آسمان رفتن که زیاد جالب نیست. خب سرای خودمون رو خم کنیم، لحظاتی میخوام دعا بکنیم، یه ذره فکر کنیم که کجا هستیم در مورد این شریک شدن در طبیعت الهی. کجا هستیم و با این فیض عظیمی که خدا به ما داده چیکار کردیم تو زندگی در این سالها؟ اگر داریم در مسیر رشد، تبدیل، شبیه شدن به عیسی مسیح قدم برمی‌داریم، خدا رو شکر ادامه بدیم. با وجود همه بالا پایین ها، حتما بالا پایین هست، حتما درجا زدن هست، اینا اشکال نداره، اینا بخشی از زندگی روحانی است. منظور من این نیست ما سوپرمن‌های روحانی هستیم، قدیسینی هستیم که همش داریم میریم بالا، دور سرمون هم یه حاله نوره. نه، اینو نمیگم. زندگی مقدس در این دنیا سخته. افتادن، زخمی شدن بالا پایین داره. ولی بحث من در مورد اون اشخاصی است که پتروس بهشون اشاره میکنه. میگه افرادی که نابینان، کوتهبینن و فراموش کردن خدا براشون چیکار کرده. نکنه جزو این گروه باشیم. نابینای روحانی داریم. یا کوتاه بینیم، اصلا نمیبینیم. اصلا برای چی خوانده شدیم؟ اون تصویر بزرگ از دست دادیم. زندگی مسیح ما شده روزمرگی. و بالاخره فراموشی روحانی. اصلا یادمون رفته خدا کیه؟ چیکار کرده؟ کلامش چی میگه؟ نکنه جز این گروه باشیم. نجاتو خواهیم داشت. من امروز نیومدم اینو موعظه کنم که بترسید به جهنم افکنده میشید. نه. نجات رو داریم. ولی سوال من اینه. همونطور که پتروس میگه من کلام خدا رو امروز سعی کردم باز کنم، موعظه کنم. سعی کنی به سعی تمام بکوشید تا خواندگی و برگزیدگی خودتون رو تثبیت کنید. اگر چنین کنید ورود به پادشاه خدا به فراوانی به شما عطا خواهد شد. این اطمینان نجاته. این اطمینان نجاته. امروز ما در این موضوع صحبت کردیم. نجات رو همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن دارن. از لحظه که ایمان میاریم. ولی با فیض عظیم خدا چیکار کردیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ پولس در غلاطیان داره هشدار میده به غلاطیان. مبادا فیض خدا رو عبث یافته باشید. مبادا خدا این فیض رو داده باشه ولی تو زندگی شما هیچ اتفاق نیفته. عبث باشه. مبادا چنین باشه. میخوام در پرتو کلام خدا خودمون رو تفتیش کنیم. خودمون رو ارزیابی کنیم. دعوت و فراخواندگی خودمون رو، برگزیدگی خودمون رو تثبیت کنیم. با زندگیمون، با شکلگیری صفات و فضایل روحانی که ما رو شبیه مسیح میکنن. ما شریک طبیعت الهی شدیم. این خیلی دعوت بزرگیه. خیلی دعوت جدیه. خیلی حقیقت مهمیه. اگر این اتفاق در ما افتاده، من الان کجام؟ آیا به گونه زندگی میکنم که هیچ فرقی ندارم با بیمانان؟ تمام مسیحیت من فقط یک عنوانه، یک کلیسه اومدنه، یا نه؟ به سعی تمام دارم میکوشم که این فضایل و صفات در من شکل بگیره. خودمون رو تفتیش کنیم عزیزان. با اون سرمایه گذاری بزرگ خدا در زندگیتون چی کار کردید؟ ثمره و نتیجه چیه؟ اول شخصیتی و بعد خدمتی. ولی در وهله اول تاکید من روی شخصیت. چقدر شخصیت مسیح رو منعکس میکنید؟ در اینی که عزیزان یک سرود پرستشی رو خواهند سرایید، در دعا باشیم، در دعا ادامه بدیم.